اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام و تبریک ایام خدمت شما عزیزان. خب همونطور که مستحضرید، شرایط کشور و منطقه خیلی حساس شده و همه تو دنیا در حال رصد اخبار ایرانن. نه در واقع در ایران چه اتفاق میخواد بیفته، آیا جنگی صورت میگیره نمیگیره چطوره. همزمان اتفاقات مهم دیگه هم داره میفته، منتها همیشه تو دنیا اینجوری که خبر جنگ از همه خبرها مهمتره. همزمان میدونید در امریکا نزدیک 3 میلیون سند جدید در مورد این پرونده های اپستین اومده بیرون. خب این یک فرد یهودی تبار، اصالت خودشون هم یهودی نیمه، همسرش دختر یکی از افسرهای عالی رتبه، همسرش یعنی نمیشه گوله همسر نمیم چی باید بگیم، یکی از افسرهای عالی رتبه موساد بود و اونا از ابتدا با همین هدف این جزیره و این مکان رو درست کرده بودن تا از مسئولین مهم و چهرهای شاخص دنیا پرونده داشته باشن. قدیمی گفتن آقا طرف نمیدونم مثلا یه عکسی ازش دارن، یه فیلمی ازش دارن. تو غرب خیلی اینا چیزی نداره، اثری نداره، یعنی مثلا مسئله اخلاقی خیلی براشون مهم نیست. حتی زمانی که رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون هم رابطه با یکی از افراد دفترش داشت به اسم مونیکا لیوینسکی، مسئله رابطه نبود، مسئله این بود که چرا به ما نگفت، چرا دروغ گفتی. اون چی که میتونه اونور مسائل تکان دهنده باشه این که نه، اینا موارد خیلی جدی تر باشه که همین هم هست. الان مطالبی که داره درز میکنه، تازه خیلی از اسامی رو اینا رو همه رو لاک گرفتن و دارن منتشر میکنن، واقعا دنیا مبهوت شده، بهت زده است، به خاطر اینکه حاکی از یک سری اعمال شیطانیه. طبیعی نیست، یعنی حتی یک تجاوز ساده نمیتونی بگی، مثلا اعمال شیطانی مثل آیین‌های شیطانی، قربانی کردن انسان‌ها، اونم خوردن مدفوع توی روده یه بچه، این چیزه عجیب غریبی که حالا عزیزانی که سخنرانی ما رو 15 سال پیش پیگیری می‌کردن و همین رو بنده عرض می‌کردم که صهیونیست‌ها برای اینکه بتونن با شیاطین ارتباط بگیرن یک همچین کارهایی انجام میدن. و در همین ایران یه جنگیری دستگیر شد، دستگاه اطلاعاتی توی کشوی میز خودش مدفوع خوش شده خودشو پیدا کرده بود که وقتی ازش پرسیدن برای چیه، گفته بود اینا رو میخوره. اینا برای اینکه بتونن با اون شیاطین جنی ارتباط بگیرن، نجس‌ترین و کثیف‌ترین کارا رو باید انجام بدن. هر آنچه که عقل و ارزش‌های اخلاقی و شرع میگه انجام ندید، اینا میرن انجام میدن. هر چی میگه انجام بدید، اینا انجام نمیدن. تو هر ظاهری هم میتونن خودشون قرار بدن. در غرب کشور فردی بود وقتی دستگیر شد، من پرونده ایشون رو برداشتم، خودم شخصا بردم خدمت آیت الله مکارم شیرازی. عکسای اون جلسه هم هست، من خودم دارم. که ایشون مثلا میومد تو کوچه، هر کی نگاش میکرد میگم این چهره مذهبی داره. روحانی نبود اما عبا مینداخت رو دوشش، مکلا بود، روحانی نبود، عمامه چیزی لباس می‌داشت، روحانی نبود اصلا، اما عبا مینداخت رو دوشش به خاطر مستحبش بودنش. بعد چه کارهایی که این نکرده بود، قرآن‌ها رو به زنجیر کشیده بود اصلا، قرآن‌ها رو مینداخت تو کتری آب می‌جوشون، اصلا چیز عجیب غریبی. حالا به طریق اولا در غرب این داره اتفاق می‌افته. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا کودک باید قربانی کنه. اتفاقی که در غزه داره میفته این که مثلا شما میگه چرا باید یه نفر مثلا به کودکان حمله کنه، بچه کوچیکو بکشه، اینا برای جذب همون خودشون میگن انرژی و قدرته. قرآن اشاره فرموده 1400 سال پیش، میگه روزی که اینا رو یوم نحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه، وقتی ما اینو جمع میکنیم محشورشون میکنیم، ازش میپرسیم به ملائکه که اینا شما رو میپرستیدن، انت ولیون و سبحانه که انت ولیون من دونم، یعنی تو ولی همی، تو پرستن مال توست. بلکان و یعبدون الجن، اینا جن میپرستیدن و بهش ایمان داشتن. یعنی نبود که فرق جن و ملائکه رو نشناسن، میدونستن، ایمانشون به شیاطین جنی بود. اعمالی که امروز تو دنیا سر میزنه بخشش ناشی از اینه، یعنی یک سری گناهان کبیره عمومی، اینون طبق همون قاعده ای که قرآن میفرماد قد استکثرت جن و انس، میگه از هم خیلی به هم کمک کردن، شیاطین جن به شیاطین انس و برعکس به هم کمک میکنن. کمکشون چیه؟ این شیاطین انس درخواستای از این شیاطین جن دارن، میگن بیاد رو ذهن این مردم اثر بذارید. اونا چی میگن؟ میگن ما رو ذهن هر کسی نمیتونیم اثر کو بذاریم. قرآن میگه لیس سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، کسی که ایمان داشته باشه و توکلش به خدا باشه ما نمیتونیم کارش بکنیم. بسته است، این حسن داره دورش. میگه چیکار کنیم؟ یاها یه کاری کنید که او اهل گناهان کبیره باشه. شما این نمیخواید ما رو اثر بذاریم، یه کاری کنید اهل گناهان کبیره باشه که بتونیم روشون اثر بذاریم. این به اون کمک میکنه، اون به این کمک میکنه. این که شما میبینید مثلا فضای غیر اخلاقی رو اینا میان جهانی میکنن، سایت براش میذارن، فیلم میسازن، نمیدونم برنامه سازی میکنن، یعنی فضای عمومی و پابلیک. برای چی؟ برای اینکه اگه یه چیزی در خفا انجام میشده، ببین قتل، دو تا شاهد داشته باشی کافیه، زنا 4 شاهد میخواد. چرا؟ چون خدا میخواد اثبات نشه، چون اساساً این گناه جنس گناهی که در خفاست. 4 شاهد گذاشته، بعد خیلی هم قوانین سختگیرانه گذاشته، اون 4 شاهد بعد جدا جدا شهادت بدن، عین هم باشه شهادتشون، اگر تغییر متفاوت باشه، اونی که بهش اتهام زنا وارد شده رها میشه، اون 4 نفر میگه شلاق بزنید. یعنی یه کاری کرده طرف انگیزه مردم نداشته باشن بیان راجع به زنا حرف بزنن اینور اونور. مصداق آیه قرآن نباشه که مصداق ان تشیع الفاحشه، یک فحشایی بیاد چی بشه اشاعه پیدا بکنه. اینقدر این بده. حالا ببین خدا به داد این مردم ها برسی که تو این شبکه های اجتماعی چقدر ممکنه یه حرف غلط، یک مطلب اشتباه، یک فحشایی، حالا این فحشا اخلاقی میتونه باشه، فحشا اقتصادی میتونه باشه، سیاسی میتونه باشه، اشاعه پیدا بکنه. با انجام اون کاری نداره، فرق نداره. او که انجام داده درگیر گناه شیرین بوده، شیرینی گناهی داشته، اینی که میگیره اونو پخش میکنه از اون بدتره، بدبختره. اینقدر میخوام بگم اشاعه گناه بده که خدا میخواد کتمان کنه، قایم کنه، بعد اینا بیان براش تو دنیا سایت میسازن، میان فیلم میسازن. دیوونن؟ بیکارن؟ برای چی؟ بی بی سی از مردم خودش بابت پخش خبر، بابت برنامه‌سازی مالیات میگیره. فیلماش از طرف اومده، پلیس انگلیس اومده میگه تو مالیات تلویزیون ندادی. میگه مثلا تلویزیون نگاه نمیکنم. میگه ما که نمیتونیم بریم تو خونت ببینیم تو داری تلویزیون نگاه میکنی یا نگاه نمیکنی، بعد مالیاتشو بدی. بعد برای مردم ما رایگان برنامه‌سازی میکنه. حتما مردم ما رو از مردم خودش بیشتر دوست داره. یه دو تا 4 کنی؟ از روزی که قوم موسی علیه السلام در مصر در کنار کاهنان، قرآن تأیید میکنه اونا کاری کردن که مردم این چوبا و تنابا رو مار دیدن. یعنی یه کاری ازشون برمیاد، فکر نکن طرف انقدر احمق بودید که سنگم بپرسته، نه، یه سر و صدایی میشنید ازش، یه چیزایی میدیده. قرآن مگه نمیگه حضرت موسی عصاش انداخت اژدها شد، شروع کرد اونا رو خوردن. اتفاق عجیبی بود، حضرت موسی ترسید، ولا تخف انی معک، من با تو هم نترس. یعنی کارایی میکردن این قوم موسی در اونجا، برخی از این چیزها رو یاد گرفتن و وقتی با خودشون برگشتن به کنعان اینو با خودشون آوردن. آینه بود به اسم کابالا، کابالا به عبری همون قبله عربیه، قیکه شده. این یک آیین پنهانی بود که به اسم ارتباط با ملائک، ارتباط با شیاطین جنی تئوریزه شد. اینا از جن استفاده میکنن برای کارشون، کاهنانشون هم این کار میکنن، مواد مخدر مصرف میکردن برای اینکه این ارتباط تقویت بشه. حالا بعضیشون هم توهم هم میزدن. واسه یه روز من کتابی سفارش داده بودم از آمازون برام برسه، یه شرکتایی هستن که اینا رو میارن، تقریبا سال اواسط دهه 90 بود، کتابم عبری بود، بر من کتاب اومد، اما یه کتاب دیگه بود، اشتباه آورده بودن. حالا یک نفر دیگه هم تو ایران سفارش داده بود، دیگه نمیدونم کی بود این کتاب واسه باشه، من تو من دیگه نتونستم جلو خودم بگیرم، کپی گرفتم کتاب رو. کتاب جالبی بود. خاخامهای اینا بود که فتاوای خاخامهای اینا در رابطه با استفاده از حشیش مفصل کتاب موضوعش این بود که چطور میشه با این ارتباطات ویژه گرفت. گویا رو گل میزنه میره فضا. اینو کسی داره بهتون میگه که مثال که عرض کردم گفتم پروندر ماموردم خدمت های مکارم، کسی بهتون میگه که سالها چند سال 15 سال پرونده های از این دست بعضن پیش میومده، میومدن از من مشورت میگرفتن، دستگاه های انتظامی و امنیتی میگفتن آقا مثلا یه فرقه ما پیدا کردیم، این چی سر در نمیاره، این چی کار میکنه. اینو وجه مشترک در تقریبا در همشون همین جن بازی ها بود. حالا دیدید اینو اسکیل کوچ، حالا سیستماتیک جهانیشو ببینید که رئیس جمهور یک کشور آدم قربانی کرده. همین الان پادشاه 16 انرو خبر آمده که تمام امتیازات سلطنتی ازش گرفته شد، دیگه کسی حق نداره بهش بگه شاهزاده، حق مناصب و اسامی و القاب و فلان. همه گفتن چرا؟ دیدن بله ایشون هم بوده، عکس ایشون اومده بیرون، تجاوز کرده، بعد به قتل رسونده، شکنجه و قتل. این شکنجه و قتلش برای چیه؟ نه همون اعمال شیطانیه. هرچی اون فعل کثیف‌تر و نجستر و پلیدتر و پلشتر، این شیاطین بیشتر خوششون میاد. چه موجودی معصومتر از یک کودک؟ برام میگه برید بچه بکشید. این هزاران کودکی که در فلسطین اینو قتل عام کردن دلیلش اینه ها. تا حدی که نیروهای میخواستن ایار توی خونه براشون کمین بذارن گیر بندازن، با ضبط براشون صدای بچه پخش میکردن که اونا کشیده بشن بیان اونجا. اما دیگه اوج حرامزادگی رو بخوای ببینی همینه. همین اتفاقا باید بیفته برادر من، باید بیفته، حجت خدا آشکار بشه. امروز این نبردی که ما درش درگیریم با این صهیونیسم جهانی، نبرد با صهیونیسم جهانی، آخرین از نظر بنده صفبندی حلالزاده ها و حرامزاده های تاریخ. یک طرف بچه کش ها، الان نتانیاهو دیگه بزرگ بچه کش های عالمه، ترامپ پدوفیل بودنش در اومده که به کودکان میل جنسی داره بخشید. یه طرف یک کودک آزار، یک طرف یک کودک کش در مقابل مردم شریف ایران قرار گرفت. مردمی که بزرگترین روزهشون روزه برای یک کودکه، برای علی اصغر 6 ماه امام حسین. این که میگن امام حسین سفینت و نجاته، برای چی فکر کردی؟ از قبل ما آموزش های لازم برای در امان ماندن از این روزها رو دیدیم. یعنی تو حسینی باشی این مهلکه رو به راحتی سر میبری. حسینی بودن هم سخت نیست، چون کشتی امام حسین اوسع و اسرع، هم بزرگتره، جاش بیشتره، هم سریتر عمل کرد، هم زودتر سوار میکن. چرا وقتی کودکان سنی غزه‌ای دارن کشته میشن فقط ایرانی ها و لبنانی ها و یمنی ها و عراقی ها دارن کمک میکنن؟ چون این امام حسینی هم. حالا دیدید بین امام حسینی بودن و ضدیت با این مسائل رابطه است؟ چرا بقیه کشور صدای در نمیاد؟ 50 خورده کشور اسلامی داریم، باید این دستبندی صورت بگیره، باید بفهمید این کسایی که دم از صبح تا شب دهنشون جایزه صلح نوبل نمیفته، هر خری الان میره دیدار این ترامپ، یکی از درخواستا اینه که تو پیشنهاد بده این کاندیدا جایزه صلح نوبل باشه. بچه کشن اینا. اینو باید مردم دنیا بفهمن. یکی از جالب بهتون بگم، اینا دعوایی دارن تو آمریکا سر تعطیل کردن دیگه. خب این همه ادعا، این همه برنامه ریزی، نمیگم اینها، یکی از دلش، فردای گوش کنید دقیق جمله منو بشنوید، اون کارمندایی که مأمور به سانسور بودن چون تعطیل کرده بودن سر کار نبودن، سناتا زده بیرون. هر روز داره در میاد 3 میلیون سند، کیه وقت داره اینا رو بخونه؟ اتفاقا باید بیفته. من نیمه شعبان به شرط عیاد موضوع سخنرانی مینه. آره نیمه شعبان گفتم داخل پرانتز، یه پرانتز باز کنم ببندم که اونجا میخوام بگم آخرین آزمون، آزمون خود شیعیانه دیگه، خودتون رو برای این چیزا آماده کنید. اونوریه دیگه نیست، آخرین غربالهای داخلیه که قرآن کریم این رو تشبیه میکنه به قوم ثمود امام صادق، که مراد از قوم ثمود در قرآن علاوه بر قوم خود قوم ثمود که در تاریخ قومی بود آمد و نابود شد رفت، بطنن و باطنن تفسیر بطنی داره که معصوم فرموده، اشاره به ریزش‌های قبل از ظهور خود شیعیان است. آره اونجا مفصل میگم. خب نیمه شعبان در پیشه، دنیا رو دارید میبینید؟ دنیای تحت مدیریت غیر ولی معصوم همینه. امام زمان رو بذاری کنار، دنیا همینه. اینا اون اسناد و کثافتکاری هایی که تازه علنی شده، اون بخشی که خیلیش هم لاک گرفتن، اون بخشی هایی که علنی نشده، جنایت های رخ داده ما خبر نداریم، ببین چی هست. به خدا دم روش نمیشه بگه. آره بشر گفتش امام نمیخوام، خدا گفت برو ببینم چه میکنی بدون امام معصوم، برو به غلط کردن بیفت. یا بشر خودش میفهمه معصوم امام نداره و مضطر میشه از بدبختی و جنگ و خون و کثافتی که درگیرش میشه، یا خودش میفهمه یا دنیا بهش میفهمونه، یا عقلن خودش میفهمه یا دونه، یا خودت میفهمی میری ماشینتو بیمه میکنی، یا یکی دو بار تصادف بکنی با یه آبری بعد ما حرومم باشه، یه ضربه اساسی هم بزنی بگیرن بنزنت زندان، میفهمی که باید این کارو کنی. عاقل اون کسی که چی؟ یک ثانیه نه یک دقیقه ماشینش رو بدون بیمه بیرون نمیاره. این میشه چی؟ عقلی به این اضطرار رسیده. همه این بیمه ها نشون میده که آدم ها عقل دارن. احیای نیمه شعبان وارد مفاتیح هست، یکی از شبه هاییست که احتمال شب قدر بودنش میره. حتما باید شاد بودین ایام، من خودم هم گفتم بارا میگم این شاد باشید با شادی اهل بیت، حزن داشته باشید، حزین باشید با غم اهل بیت. توی جلسه ستاد عالی که برای این کار گذاشته شده اونجا عرض کردم، گفتم از 3 شعبان باید تا نیمه شعبان سراسر جشن و سرور باشه. اما احیای نیمه شبا یادتون نره، هر جای کشور میتونید برگزار کنید. الان دیگه اون زمانی که مردم باید دور هم جمع بشن استغاثه کنن، زجه بزنن، عجه بزنن، ندبه کنن، اشک بریزن برای ظهور، مضطر عقلی بشن، اضطرار عقلی برسن که به این دنیا بدون امام زمان چیه، استغفار بکنن از گناهان مانع ظهور و استغاثه کنن برای ظهور. این عینه های دوی ندبه برای چیه؟ که بفهمی نداری. دیدی تا میفهمی یه چیزی اون نیست چجوری مضطر میشیم؟ ای گوشین کو، ای ماشین چی شد؟ یادت میره ماشین کجا پارک کردی؟ فهم میکنن جای نگامو یه لحظه میکنن دزدیدن، یه لحظه میترسی، مضطر میشی. این عینه ها کو کجاست؟ کجاست؟ عینه الحسن و عینه الحسین، عینه ابن حسین، عینه 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 عینه، یعنی بفهم نداری. و درخواست کن از حق تعالی، از درگاه باری تعالی ظهور حضرت ولی است. هر جایی که هستید کمترین کاری که برای ولی معصوم، برای امام زمان چه انجام داد، فکر رو دعا به تعجیل الفرج، دعا کردن. و خود معصوم فرموده، خود معصوم یه خدا این دعای دست جمعی رو دوست داره. بنی اسرائیل قرار بود 400 سال بعد از یوسف موسی بیاد. بخش قابل توجهیشو به خاطر زجه های بنی اسرائیل خدا بخشید، موسی زودتر ظهور کرد. اثر داره. اگر دعای ما اثر نداشت نمو دعا کن. و دعا عمله، یعنی یک منجر به یک کنش میشه. افضل الاعمال، این انتظار بشینیم بغل مثل برره یا نگاه کنیم نیست. یک کاری، یک اکتی باید انجام بده، برای هم انتظار عمله، بیعملی نیست. تا جایی که میتونید کار کنید، حداقل کاری که انجام، هر جا مسجدای محلتون رو، یه دبیرخونه هم داره احیا مهدوی، بزنید تو اینترنت میاد، مسجدتون رو ببرید ثبت کنید اونجا، که هر کی خواست توی محلتون بدونه مثلا کجا داره برگزار میشه، توضیحات بنویسید. این احیا ویژه خواهران است. الان فقط من خبر دارم نزدیک 1000 احیای نیمه شبان فقط برای نوجوانان قرار برگزار میشه. حالا اینجا ما مؤسسه خودمونم توی ایتا لوکیشناش هم میذاریم براتون، راحت بتونید ببینید تو محل کجاست نزدیکتر. اینجا فقط برای نوجوانان. خب پرانتز بسته. این دنیا و این جهان بیش از این من نگم، خودتون تو اخبار دارید سیر میکنید و میبینید. خدا من بعضی موقع اصلا نمیدونم منتشر کنم یه چیزی رو نکنم، فقط متن انگلیسیشو میدم میگم ولش کن دیگه، چیکار کن، نذاری میگن سندی نیست، میگذاری فردا یه نفر میخونه میگن عجب خودم باعث ترویج یه چیزی نشیم. خیلی سخت شد. این شیطان قراره در ظهور گردنش زده بشه. چرا فکر کردید بیکار میشینه؟ چرا فکر کردید بیکار میشینه؟ تمام دعوای هستی سر خلیفت الله بوده. شیطان هرگز سر اینکه خدا بزرگه و بزرگترینه و اینا حرفی نداره. شیطان تو قرآن خودش میگه نی اخاف، میگه من خودم از خدا میترسم، از رب العالمین. شیطان هرگز با معاد مشکلی نداره، معتقده به معاده. الی یوم یبعثون، خود شیطان گفته، میگه تا روز قیامت به من وقت بده من اینا رو وسوسه کنم. شیطان مشکلش با خلیفت الله، با خلیفت الله. شیطان خودش استاد خیلی از این سجده کنها بوده. امیرالمومنین میگه یه سجدهش 2000 سال طول کشید. عبادتی که توش نور و ولایت اهل بیت نباشه دو قرون نمیارزه. عمل در عمل ببینید، ببینید سر غزه کیا داد میزنن کیا ساکتن، تعارف نداریم. ببینید نجات و امید از کجاست. تمام آزادگان جهان. یارو کافر اما آزاده است، پیام دین بهش نرسیده، فطرت داره. اون ور دنیا همه دارن میگن وی استند ویت ایران، ما همراه ایران وای میستیم، ما با ایران مقابل. ایران تو آخرین امیدی، ایران تو آخرین سنگری. بدون این ایدئولوژی الهی و توحیدی و با وضع اتفاقاتی هم که داره میفته، نه غرباله. امیرالمومنین فلا تو غربلون نه غربلتن ولا تو بلبلون نه بلبلتن. دوچار بلا میشید، بلایی ها، غربال میشید، غربال شدنی، حتی تا اینکه این پایینیتون میرسه دیگه غذایی که هم میزنن قبل اینکه غذا رو پخش کنن، میگه پایینیتون میاد بالا، بالاییتون میره پایین. تو یک شب تا دیروز آقا مؤمن بود، مسجد برو بود، فلان بود، فرداش میگه داره چرت و پرت میگه. و برعکس طرف میگه هیچو قبول نداشت، برگشت. آخرین غربال ها، آخرین صفوندی هاست. هر چی حجت خدا بر این صفوندی ها آشکارتر، پاسخ خدا محکمتر. دو جا تا اونجا که من حضور ذهن دارم، خدا میفرماد که جوری عذابتون کنم که احدی رو اینجوری عذاب نکردم. این دیگه خیلی واقعا ترس داره. یکیش میدونی در مورد کیه؟ در مورد حواریون حضرت عیسی است. بعد از اینکه خواستن از آسمون براشون غذا بیاد، خب براتون از آسمون باشه، مائده دیگه، سوره مائده همه مائده، قصه همینه. مائده یعنی سفره غذا. گفت از آسمون براتون غذا میفرستم، اما اگر بعد از این دلیل آشکار، بعد از این آیت و این نشانه، کج و کوله برید و چپ و چلاق بزنید، جوری عذابتون میکنم احد و ناسی رو اینجا عذاب نکرم. بابا طرف یار حضرتی باشه، هر که بامش بیش حرفش بیشتر، شوخی نداره. خدا انتظار نداشته باشید طرف صبح تا شب سبک زندگیش هیچ ربطی به خدا نداشته، بعد تو این غربالها تو ساید و سمت درست قرار بگیره. ما چیکار کنیم؟ وایسیم نگاه کنیم بگیم به جهنم نخیر. حداقل من اینجوری نیستم. تا جایی که ممکنه، ولو آدمی که سقوط کرده از اون غربالو باید دست گرفت، التیام داد و دوباره آوردش بالاتر. باید این آدما رو درشت کنید که از این سوراخا نیفتن. وظیفه‌مون از کجا شروع کنیم؟ از خودمون و خانواده‌مون باید شروع کنیم. من مدت‌ها سالان اصلا توییت پینه توییتر من همین روزم نگاه کردم، اون از یه میلیون ویو خورده بود تو توییتری که حالا چون فیلتره و فلان و خیلی هم نمیشه. مثلا موضوعش چیه؟ موضوع اشک بر ابو عبدالله. چرا اینو گذاشتی؟ برای اینکه من به مردم رو سه سال دارم میگم که آی مردم دیگه هر شب با توبه بخوابید. بهترین راه برای توبه اشک بر ابو عبدالله. روزی بر شما نگذره که یه قطره اشک ولو یه تمرکز کن، یه قطرهش قد یه بال مگس خیس شد بس، سری برگردی به تنظیمات کارخونه. معلوم نیست چه اتفاقاتی در پیش. آخر زمان یعنی اون زمانی که، یعنی اون تایمی که، یعنی اون بازه زمانی که صبح مؤمن شب کافره. معلوم نیست سر رو میذاری سر سالم برداره طرف بینه. من بلندتر حرف میزنم انشاءالله. چشم الله. باید آماده و مهیا بود. در روایت این روزها آمده صراحتن. روایت داریم 50 مورد توی یه روایت اشاره میکنه، 70 مورد توی یه اشاره میکنه، 40 مورد توی یه روایت اشاره میکنه. توی این روزها دیده شده. یا بدونید اون زمان زمانیست که این ویژگی ها رو دارد. مردم لباسش اینجوریه، خونه هاشون این شکلیه، مرکبشون اینه، اصلا انگار داره الانو میکن. سفر به سادگی دیگه نمیتونن برن تو نشون هاست. بله قدیما شما اصلا نیشابور با میشد میرفتی بغداد، کاری داشت؟ طرف مثلا از قاهره پا میشد میرفت بخارا، خرش رو سوار میشد را میفتاد. کسی باش کار داشت، پاسپورتی بود، الان چجوری میخوای بری؟ میگه خونه هاشونو بلند میسازن، نوشیدنیشون اینه، غذاشون اینه، ربا اینجوری میشه، معماریشون اینه، روزگاری که دیگه میوه و سبزیاشون عطر نداره، مزه آب میگیره و مزه کاه به خودش میگیره، روزگاری که مردم به کف دستشون نگاه میکنن همه چیزو با خبر میشن، بعد مکان از بین میره که انهو تو خونه هاشون میشینن کف دستشون نگاه میکنن از حال و احوال و همه چی هم با خبر میشن. اخبار در کسری از ثانیه تو دنیا پخش میشه، سلسله اعصاب این کره زمین رو به هم وصل میکنه. اینا باید اتفاق بیفته، همه اینا باید قبل از ظهور اتفاق بیفته و داره میفته، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، این اراده الهیست. ای بسا حضرت ولی از همه این هم استفاده کن. داریم در روایتی که میگه مدیرانش چجوری هن، جای دیگه دنیا چجوری با خبر میشن، میگه به یه مشکلی بخورن بهشون گفته میشه به سمت کف دستت نگاه کن، اون داره لاکفک می نگاه کن و دستور و برنامه تو اونجاست. احتمالا عد میکنه همشون رو توی یه گروه شون میفرسته از رو. چرا نه فکر میکنیم نیست؟ سوره احزاب آیه 22 چی میفرماد؟ میگه مؤمنین تو جنگ خندق، جنگ خندق خیلی عجیب است. من یکی از کارهایی که همیشه گوشه زنه بود، من یه روز یه جای جنگ خندق رو جدا سخنرانی کنم. میدونی که تا یک ماه این محاصره طول کشید، تا سه روز قبل از شروع جنگ و تکمیل شدن محاصره خندق تمام شد، کل مسلمین 1000 نفر بیشتر نبودن. اونجا حداقل 10 تا 13 هزار نفر جمعیت گفتن، تا دندان مسلح. برای اولین بار کل اعراب با هم اومدن یه جا گفتن بریم دیگه جمع کنیم بساط اینا رو. تا قبلش یه خورده شک بودن آقا بنی هاشم ناراحت نشه، قریش ناراحت نشه، فلان، همه جمع شدن 1000 نفر. فکر کردید نه، ریزش ها شروع شد تو همون 1000 نفر. چشمه شب آخر اونایی که خط و نگه داشته بودن تعدادشان رسید به 12 نفر. فتنه شد، یهودی ها از شمال فتنه کردن تو شهر که عمه پیامبر چوب و برداشت یکی از اینا رو زد کشت. زنا از روی پشت بوم برای اینکه این مردایی که خط و نگه داشتن دلشون قرص بشه تکبیر میگفتن، اینا میشنیدن. بخونید تاریخ دیگه به حنجرشون رسید. خدا آها، الان وقت نصرت من رسید. امیرالمومنین عمرو بن عبدودشون رو زد، خندق کنده بودن کسی نیاد، با اسبش رو خندق پرید. او آقا شنها وزیدن گرفت، شروع کرد باد وزیدن، این سپراشون رو گرفتن جلو صورتشون که تو چششون نره. نا عرب بودن، بادینشون بودن، بلد بودن این چیزا رو. این شنا میخورد به این سپرا، صدای وحشتناک تولید کرد، ترس بر اینا غلبه، یه ترس عجیب غریبی که همیشه کفار مشرکین میگفتن، دلالی که اینا ایمان آوردن به اسلام، اینا دیده بودن، چشیده بودن، اینا آدم های نترسی بودن، اینا جنگ بترسن و از بیابون بترسن و از تاریکی و شب و این چیز شوخیه جبانیم جا بزرگ شده بودن. ورق برگشت. پس انتظار نداشته باشید شما تنها سنگر دفاع از توحید و حق و حقانیت باشید شیطان باتون کار نداشته باشه، دو تا باتون کار دارن، شیطان خدا. خدا داره غربالش انجام میده، شیطان هم کینه داره. خدا میخواد اون مؤمنین درجه یک رو اصلا عمدن از این کارو میکنه. او رفتن با قوم طالوت به جنگ جالوت رفته، میخوام برم بجنگن، رسیدن به رودخونه آب، خب کسی آب نخوره. ای ما نه ازت شمشیر خواستیم، نه ازت ساز و برگ جنگی خواستیم، میگیم چهار تا اسب و هیچی به ما ندیم، آب هم نخوریم. نه نباید آب، جز یه جرعه نباید آب خور. زمینی خدا فالوور فیک نمیخواد. یه جنگ طالوت با جالوت چی بوده که همچین امتحانی باید پس بدن؟ بعد ظهور حضرت ولی عز که کل هستی دگرگون میشه آزمون نداره. طالوت و جالوت همچنین آزمون سخت داره، ما نداریم. چی فکر کردی؟ اگر هم فکر کردی خدا برای من شما مثلا نوشابه با میکنه، ما هم تخم دو زرده برای خدا میذاریم، چه شبرون مشکین تره، خونمون قرمز تره، زهی خیال باطل، زهی خیال خام. سنت الهیس از همه آزمون خواهد گرفت. میگه مؤمنین این شرایط جنگ خندق و دیدن خوشحال شدن. عجب. خب بی خیال یعنی چی خوشحال شدن؟ 22 احزابه گفتن ایول این سختی ها همون نشونه هاست که قبلا گفته بودن بهمون خدا و پیغمبرش، راست گفتن. این کسی که میخواد بره به یه مقصدی برسه، بعد بهش گفتن ببین یه جایی هست باطلاق تو راه، طرف تو باطلاق گیر افتاده، اما انقدر اون مقصد جذابه، میگه آخ جون اینم خودش هم نشونه ها بود، همین یعنی نزدیکیم، همین یعنی نزدیکیم. بعد قرآن چی میگه؟ قرآن میگه وقتی این اتفاقات افتاد ایمانشان بیشتر شد. اتفاقی امروز داره دور بر من شما میفته، ایمان من شما امروز بدون آخرین سنگر، سنگر خود مؤمنین است، اون هدف قرار میگیره، هسته سخت هدف قرار میگیره، میره زیر چکش. و حتما اتفاق خواهد افتاد، فتنه هاش سخته. طرف خدمت امام صادق رسید، گفت آقا میگن این فتنه های آخر الزمان، حضرت گفت اینجوری میکنه اونجوری میکنه، به قولی مثلا جوان پیر میشه. بعد گفت خب هیچ ما بدبختیم که. حضرت فرمود نه، حج بود توی حجره حضرت نشسته بود، در سفر حج بودن، پرده رو کشید کنار، آفتاب اومد تو، از پنجره اومد تو. حضرت فرمود این چیه؟ گفت این خورشیده، نور خورشید. گفت سخت بود تشخیصش؟ گفت نه آقا جان خیلی واضحه، نور خورشیده دیگه. گفت برای شیعیان و مؤمنین به همین سادگی تشخیصش. اون کسی که حسینی زندگی کرده راحت میفهمه کی حقی کی باطله، میبینه بچه کشه، متجاوزه، همجنس بازه، کسافته، اون طرف سوال اصلا داره، پیچیده ای اصلا نبود. در روایات میگفتن آقا قوم لوط دوباره برمیگردن، خیلی نه 15 سال پیش بود، کجا قوم لوط کجا بود حالا؟ ولی نه آقا، قانون شد، فیلم سینمایی دارن براشون میسازن، مورد حمایت قرار گرفتن، کارناوال رو انداختن، تو مدارس دارن تدریس میکنن، اگر اعتراض بکنی بچه رو از پدر مادر میگیرن. عجب، نه انگار واقعی بود. حالا تو اینا رو میبینی ناراحت میشی، اما میگی به ما گفتن این روزا میادا. سخت میشه تربیت بچه. میگه مؤمن بچهش مثل روباهی که پخ گردنش میگیره از این سوراخ به اون سوراخ میبره، بچهش از این ور به اون ور میبره که این بچه خراب نشه. بنده خدا رو من میشناسم، سالها پیش مهاجرت کرد رفت کانادا، با کیس همجنس بازی هم رفت، با برای اینکه راش بدن اونجا رفت داد گفته بود همجنس بازه. ازدواج کرد، بچه دار شد، اونجا راه درست رو پیدا کرد، اینجا رو داشته باش. دست زن و بچهش رو گرفته برگشته ایران. این چرا میگه بچه هم از دست نره؟ تو کلاس همجنس بازی دارن آموزش میدن. کار خدا رو بین. آخر زمان ریزش داره، رویش داره، همینه دیگه، پایینیه میاد بالا، بالاییه میره پایین. و همینا حجت هن. در این تردید نکنید خدا ما رو با شرکمون مواجهه میده. یه شما موحدی، خدا قبول داری، بسم الله، من میگم نترس، اون میگه بترس، ببینیم چی میشه. هر کاری هم کنن می نویسم براتون، امضا میکنم، مادامی که من تو محکم وایسادیم هیچ غلطی نمیتونم بکنم. تردید نکنید، هر اقدامی کنن همونجوری تو دهن فرعون زد تو دهنشون میزنه. فرعون 9 بار اقدام کرد بر این بنی اسرائیل بعد از اومدن حضرت موسی. 9 بار اقدام کرد، هر بار میخواست یه غلطی کنه یه بلایی سرش میورد، هی پاپش میذاشت از آسمون قورباغه بارید. آقا هر سوراخ سنبیر میدی قورباغه میزد بیرون، زندگی نو مختل شد. پیغام داد به حضرت موسی که بابا جمعش کن، باشه من میذارم بنی اسرائیل ببری، باش خدا خواست و جمع شد. تا جمع شد گفت نه اینا نیروی کار ارزون منن، کجا ببری؟ اتفاقی بوده. دوباره مرض ریخت، ملخ اومد، جوری ملخ زد اینا یه دونه گندم براشون پیدا نمیشد. میگه تو خواب موجه هاشونو خورده بودن. دوباره غلط کردم فلان شد، باز آب نیل خون شد. همینجا 9 تا اتفاق افتاد تا آخر دیگه خدا دستور خروج داد، مهاجرت داد. رسیدن به رود نیل، هم حمله کردن، پشتش میگیرن، غرغرا شروع شد. ما رو کجا برداشتی آوردی؟ حالا یه حمالی میکردیم اونجا، بردگی اینا رو میکردیم، بندشون بودیم، آقا بالا سر ما بودن، چشم میگفتیم، سرمون پایین بود، عوضش زنده بودیم. حالا عرص شنگای بچه هامون هم میکشتن، یو ذبهون ابنا هم و یستحیون نسا هم، قرآن میگه. حالا چند تا بچه هامون هم سر میبرد، اما اکثریت جامعه رو لازم داشتن، زنده میگه داشتن. ها؟ حضرت موسی فرمود منم نمیدونم خدا میخواد چیکار کنه، اما میدونم ان معی ربی سیهدین، سوف یهدین، سیهدین، به زودی راه نمایی میکن. این رو فرمود، وحی اومد که عصاتو بزن، اضرب عصاك، عصاتو بزن با آب زد، دریا شو گفتش رد چی پشتش اومد، دریا بستش جلو چش اونا غرق شدن. الان هم میبینه هر مادامی که ما درست بیستیم، خطاهامونو من میپذیرم، کم هم خطا نداریم. اصلا به من خیلی از این آقای مسئولی که میگه همین خطاها رو نگی تو خیلی آدم خوبی هستی، بیا صبح تا شب برو تلویزیون، اون تو فقط ماله بکش. میگم دوش من این کارو برم، من خطام میگم، تازه با لذر 100 تا خطا 90 تاشو به زبونم نمیارم، دشمن سو استفاده نکنه، جامعه نومید نشه. مگه میشه نبینیم دشمن تحریم میکنه؟ این دیگه بیورزگی خود ما بوده، اینجوری با اقتصاد کار کردیم. دشمن تحریم میکنه، این یه سوء مدیریت ماست که بدونیم کی از کدام نوع نیروگاه استفاده کنیم، کی این نیروگاه اوورهال بشن که برق مردم قطع نشه. دشمن تحریم میکنه، اما این همه قاچاق سوخت و چی و چی و چی، اینا که دیگه از داخله که. آمریکایی اومده تو ایران داره دبه دبه بنزین میبره اونور، بیش خیال بابا. زخم هست که مگس می نشیند، کسی منکر مگس نیست، اما این زخم و مقصر من و شما باید اینو درست کنیم. و مادامی که در یک جامعه، اینم سنت الهیه، مادامی که در جامعه گروه هایی وجود داشته باشن که اون جامعه رو اصلاح بکنن، خدا بهشون فرصت میده. روزی تمام میشه کارشون که دیگه امید به اصلاح از بین بره. دشمن برای ما دل نمی‌سوزونه، ما خودمون دل می‌سوزونیم. من خودم وای میستم جلوی همه آقازاده ها، با هیچ کیم کار ندارم. مردم کمک کردن کردن، نکردن تنها وای میستم. میخوان چیکار کنم؟ رام ندن این برام. میشینم تو خونه کلیپ ضبط میکنم میذارم توییتر. با کی دارم میگم؟ اینا ربطی به آمریکا نداره. مبنای من اون مولایی است که انقدر رو خاک نشست بهش گفتن ابو تراب. مبنا برای من آن مولایی است که میفهمون منم بلدم گندم آرد شده فلان اینجوری با آرد سفید پالایش شده و عسل مصفای فلان بخورم، اما چه کنم که در یمامه یه نفر گرسنه است. بسم الله، شما مثل رهبر انقلاب برید وسط دود و دم زندگی کنید، چرا همتون بالا شهرید؟ چرا آقا آقا میکنید اینجور جاها؟ یه مدل دیگه اید دیگه. چجوری باید فتوا بده که کالای خارجی نخرید؟ متوجه شدی؟ بدانید امیر المومنین یارانش جوری بار می آورد که اولین منتقدین و کوچکترین کجروی ها یاران امیر المومنین بودن. یعنی امیر المومنین برای بچه های عباس حکم زد، مالک گفت آقا پارتی بازیه؟ عباس همه پیغام حضرت فهم نه اینجا این قصهش فهم عقیل فقیر بود، چشش کمبینا شده بود، اومد گفت بابا یه خورده بیشتر هوای ما رو داشته باش. آتیش گرفت سمت دستش. این چیکار میکنه؟ این جامعه رو منسجم نگرد. اصلاح از درون، نه ایران انترنشنال و من و توی رسمن اتاق عملیات روانی جنگن. یعنی اون مجریش با افسری که سلاح دست گرفته فرقی نداره. مگه جنگ بخش عملیات روانی نداره؟ مگه جنگ بخش تبلیغات جنگ نداشته؟ مگه تو جنگ از هواپیما کاغذ پخش نمی کردن؟ اونو می فهمیدی امواج بشه نمی فهمی؟ ایران اینترنشنال چی کار بکنه دیگه؟ چیزه تو اسرائیل بعد دیگه بشه برام ضبط میکنه میفرسته. اسرائیل چی کار کنه؟ یکی از خریت های عجیب، یعنی اصلا من واقعا کف کردم حضرت عباسی، خریت های عجیب این سلطنت طلبا اینه که پرچم و کنار پرچم اسرائیل میارن بالا، بعد انتظار دارن مردم دنیا با این همراهی کنن. احمق، مردم دنیا اس شکل اون پرچم اسرائیل میگیرن، میخوان جرش بدن اون پرچمو، آتیش بدن اون پرچمو. تو احمق رفتی کنار اون قدم انتظار داری مثلا مردم با تو همراهی کنن؟ یه اوج بیشوری رو نشون میده. چقدر باید بیشور باشه؟ مردم دنیا نفرت دارن از اونا، منفورترین موجودات رو هستین. شیطان از نظر بنده پروژه‌ای خفن‌تر از صهیونیسم نداشته در طول تاریخ. بزرگترین پروژه مشترک بین شیاطین و جن و انس صهیونیسم بوده است که تجسم صهیونیسم این اسرائیل. دقت و صورت بگی اینجا باید محکم ایستاد و اجازه ترک برداشتن نداد. آه حالا ساکت رب این هم رد بشه در حوزه در اوضاع حساس کنونی. اوضاع 45 سال کلن اوضاع حساس کنونیه که اوضاع حساس کنونی وسط جنگ امیرالمومنین به حکومت رسیده معاوی اونور فلان به امان شیر تو شیر چه چل هفتیه حاکم فاسد عزل میکنه. نفرمایید که دیگه از امیرالمومنین بیشتر میفهمید دیگه، خدا وکیلی چیز نگیم دیگه. آخه باید بدونین بابایی رو که عزلش که نامه بهش نوشت چرا فلان کردی شنیدم رفتی اینجوری، ها رفتی بر سر سفره چه میدونی کیه؟ یکی از اسامی که میگن تو خونه حضرت زهرا جز متحسنین بوده این آدم بود. منای مننا بوده. نه اینه کارگزار حکومت اسلامی باید کار براش سخت‌تر باشه. بعد به این نفر بگن وزیر شده بگه بدبخت شدم. بگه نماینده مجلس شده بگه بدبخت شدم. بگه خودم و خانوادم بیچاره شدیم. زن و بچه‌ش باید بزنن تو سرشون. آره دیگه برای سختی بیشتر بکشن. از یه سری حقوق عادیشون باید منع بشن. امیرالمومنین به حکومت رسید، حق هر کسی که فکر به جز اولین کسایی که امیرالمومنین حقش رو اقدام کرد و قبلا هم فرموده بود من این کارو میکنم. طلحه یه پسری داشت، زمانی که فیروز خلیفه دومو به قتل رسون ترور انجام داد اصطلاحا، او فیروز بود، یه هرمزنامی بود، بدبخت ایرانی بود، پسر طلحه زد این هرمزا رو کشت. گفت شما ایرانی ها کشتید، من تو شما که کشم. خبر به امیرالمومنین رسید، حاکمه فلان. حضرت فرمود در اولین فرصت که بتونم من تو سرجات میشم، تو باید قصاص شی. اولین اقدام، یعنی به حکومت رسید، اون در رفت و سپاه ماویه. اما امیرالمومنین فدک رو پس بگید نگرفت تو علی حکومت خودش. چرا؟ فردا نگن علی به حکومت رسیده که فدک بگیره. قاتلان حضرت زهرا جلو چشش راه می‌رفتن. مغیره میمد جلو حضرت علی گفت می‌خوای بهت مشورت بدم؟ بهش گفتم مغیره تو رأی دیگه، آقا مشاور بود. می‌خوای بهت مشورت بدم؟ تا جایی که امام حسن روی طرف آورد گفت اینقدر پر روی میای جلوی ما وای میسی رو میچرخی، فکر نکنه ما یادمون رفتیم تو همون کسی که مادر ما رو زدی بعد میتا ها خون میریخت از مادر. چرا فردا نگن آه علی داره انتقام ورزی شخصی میکند، کینه توزی میکند؟ متوجه شدید؟ این حجت بر ماست. وای به حال کشور ما اگر روزی برخی از مسئولین ما بگن آقا انقدر معیارهای علوی رو وسط نگذارید. هیچ وقت هم نه من نه شما هیچ کدوم نمیتونیم به گرد پای امیرالمومنین نمیرسیم. یعنی تردیدی هم خودمون نداریم، هیچ کس هم با معصوم نمیشه مقایسه بشه. لا یقاس بن الاحد. اینم میدونیم. اما اگر معیار رو از دست بدی دیگه افول کردی. اگه نمره 20 رو بذاری کنار دیگه فرد میبینی چند روز یک و دو و سه داری بحث میکنی. او با سر جای خودش بمون، او مبناست. اصلا برای همین الگو باید معصوم باشه، چون اگه بشه بگی رسید میشه ازش رد شد. باید بشه بی نهایت بهش میل بکنی اما بهش نرسی. خود قرآن همین معصوم را، یعنی پیامبر را میفرماد اسوه شماست. حضرت ابراهیم را میگه الگوی شماست. جفت معصوم، هم معصوم هم امام. یه عالی ترین رتبه ای که یک بشر میتونه بنویسه بالاتر از پیامبری امامت. حضرت ابراهیم تو پیریش به امامت رسید. اینی جاهل کل الناس. ما بارها عرض کردیم برادران عزیز اهل سنت ما میان بگن این چه مقامی که حضرت ابراهیم تو 99 سالگی بهش رسیده؟ پیغمبر، رسول، نبی، رسول، اولوالعزم، خلیل الله، دیگه چه مرحله مونده؟ اسماعیل رو به قربانگاه برد برگشت و اینی جاهل کل الناس اماما، تازه امام شدی. و اینی جاهل کل امامت رو من تعیین میکنم. بفرمایید هر مقامی ما هم قبول میکنم. بگید چی؟ آیه قرآن 124 بقره. امامت که تو شورا و سقیفه و وقیفه و این چیزا در نمیاد که. امام بالایی انتخاب میکنه. ای پیغمبر رو شما انتخاب کردید، جانشینش هم شما باید انتخاب کنید. بسم الله الان بیایم رای بدیم. چه کاری همه امت اسلام منتظر مهدی موعودن. شیعه و سنی میگن مهدی. همین الان بیا رای گیری کنیم، یکی بذاریم جای امام زمان دیگه. قبول میشه؟ میگن نه، خدا باید بفرسته. ای دوازدهمی رو خدا باید بفرسته، اولی شما باید انتخاب کنی. بی خیال بابا. اینا رو ول کن، بحثای کلامی رو ول کن. در عمل به مردم دنیا اثبات میشه که علی فرق داشت. در عمل اون بچه سنی هم امیدش به پیروان علی ابن ابی طالب، فقط اون امید داره. شاید از تو اینجا شاید یه خبری بشه، به من کمک بشه. اونم منتظر موشکای ایرانی. میگه که در نشانه های ظهور داریم قبل از اون، میگه ستونهای آتشی از مشرق زمین بلند میشه. چند شب؟ 4-7. به رنگ زردچوب است، نارنجیه، رو به آسمان میره. کل مردم دنیا اینو تماشا میکنه. یعنی یه نفر فقط فیزیک و جغرافیا بفهم میفهمه غیر ممکن. زمانی که کروی چجوری همه مردم دنیا میتونن ببینن، پس یه زمانی که همه مردم دنیا میتونن این چیزو ببینن، فیلم کلیپ مثلا، این ستون آتش باید دیده بشه. یعنی چی؟ تو شب خوب دیده میشه، تو روز چی میخوای ببینی؟ و وقتی میگه از مشرق، خیلی هابرت نگاه کنیم، میگه مراد ایرانه. میگه اینا اتفاقات قبل ظهور ها، اینا اتفاقات قبل ظهوره. یا قبل ظهور شامات میریزه به هم، سفیانی از اونجا ظهور خروج میکنه، میاد سمت عراق، ایرانی ها میرن تو عراق دفع میکنن ماجرا رو، پیروز میشه. اینا دیگه اسنای دیگه 6 ماه پایانی ها، یعنی خود ظهوره. ما هیچ وقت مدعی نیستیم میگیم حتما 100% اون زمانیم، اما جسارتا نمیتونیم بگیم اگر تو اون زمانیم باید چیکار کنیم. این همه روایت میگه اگر فلان شد به همان کار کنید، یعنی چی؟ یعنی تو باید بشینید تشخیص بدی، تطبیق بدی. تطبیق میمونه که اگر این آدم معصوم فرماد فلانی که آمد سینه‌خیز رو برف بهش بپیوند، خب باید تشخیص بدی ببین این آدم اون است یا نه. احتمالات، دل سردم نشی اگه اون نبود، مایوس هم نشی، اینم امتحان تو که مایوس نشی. نه اگر یه دونه شقای مردم مایوس میشه، بی خود کردم مایوس میشه. اینقدر این حرف صادلانه است که بگی نفر کنار خیابون وایستاده، بعد اولین تاکسی اومد، خب جا نبود، نه من مایوس شدم. زیارو پوست موزی گفت الان باید بخورم زمین. این سوسول بازی چی چیه؟ از غذا دقت کرد، بله دکون نسکان هم باید درست کرد، آه این حتما این نشان است، اون حتما اون نشان است. الان ما قسم از عباس میخوریم مثلا موشک های ایرانی همون مستاق اون چیز هست؟ نه. ممکن است باشد؟ بله. کی میتونه بگه نه؟ همونجور که نمیشه قسم از عباس خور که حتما آره، قسم از عباس هم نمیتونه بخور بگه نه. امیر المومنین روایتی که اهل سنت نقل کردن تو ملاقام و فتنه، میگه گروهی میام هم اصحاب الدوله، بهشون میگن یاران دولت، یعنی اسمشون دولت، لباسای سیاه دارن، پرچمای سیاه دارن، شجاعن، نترسن، کاره متحورانه انجام میدن، موهاشون بلنده، اسماشون و کنیهشون به اسم شهری که مال اونجان، ابوبکر البغدادی، دولت عراق و شام. علی جمعه الازهر مصر فریاد میزنه تو نماز جمعهشون، خدا رحمتت کنه ای امیرالمومنین، چی فرمودی؟ چقدر عجیب این پیشبینی و پیشگویی تو درست درمونه. بعد اینجا یه دیگه اومدن میگن نه نباید، این اصلا معلوم نیست تو مالا، این کتابش سندش برو با دودش، بزرگترین دلیل محقق شدن یه پیشگویی و تحققش همینه. خیلی از اتفاق دارن داره میفته. اون فضایی که تو آخر الزمان بیان میشه، میشه کتمان کرد نقش ایرانیان در حادثه شریف ظهور؟
میشه بگید امام صادق نفرمود والله 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 هم اهل قم، میگه اونی که یهودی‌ها رو میشونن سر جاشون ایرانیان، که من سر این هم اهل قم خیلی حرفا دارم که اصلا صلاح نیست بگم. اینا فتنه میکنن، فتنه مبین و آشکار انجام میدن، اهل ظلم مبینن، ظلم بیان، یعنی تابلو هیچ کس نمیتونه کتمان کنه این ظلم آشکار رو. ظالم لنفسه مبین، از نسل اسحاق. چی باید بگه خدا؟ قرآن این که دارم میگم، قرآنه میگه از پسر دوم ابراهیم، هم انسان‌های محسن و خوب بدون پیامبرانی به دنیا میان، بله حضرت عیسی، هم موسی، یوسف، هم نسل عیسی، هم آدمای عادی نه، ظالمن لنفسه مبین، ظالمای نمبر وان چیزم از همین نسل. کی اینا رو جمعشون میکنه؟ هم خودشون میگن هم ما میگیم، میگه ایرانیان. اصلا ول کن، در عمل ببین چی شده. تنها سنگری که باقی مونده ایرانه. ونزوئلا رو دیدی چجوری موتورش آوردن پایین؟ یه شب یارو یه ماه فقط داره میگه میخوام بزنم. چرا نمیزنه؟ هزینه داره براش. ضربه 60 خورده. اگر اون میدونست که الان میتونه بزنه، وای میسه. مثلا به صدام گفت آیه صدام ما فردا انشالله خدمت میرسیم به خانواده. نصف شب حمله را آغاز کرد، زمین و زمان رو کوبید به هم. اسرائیل میخواست حمله کنه، گفت من میخوام حمله کنم تو جنگ 12 روزه. جوری زد که اینجا خود ما غافلگیر شدیم. منطق اینو میگه، اصلا عقل اینو میگه، طرف آمادگی داشته باشه آسیب کمتری میبینه. $1,000 میلیارد فقط بودجه آمریکاست، بودجه نظامیشه. $500 میلیارد اروپا و اسرائیل با هم دیگه، $1,500 میلیارد 1.5 تریلیون بودجه اوناست. بودجه نظامی ایران $10 میلیارد 1510. تازه ترامپ درخواست داده 500 تا این اضافه بشه. جز ایمان چی؟ کی باشه؟ الان باید توجه و تمرکز ما رو خودمون باشه. دشمن چرا میگید پس اینجا؟ دشمن تا از درون ما رو نشکنه حمله نخواهد کرد. حمله شو کرد تو 12 روز، 3 روز آخر فقط داشت صبح و شب پیغام میفرستاد منت کشی که آقا آتش بس. به غزه یا میگفت یاد آتش بس، یا تاخ با خاک یکسان کرد، کف دست تحویلشون داد. امیدش به داخله. چی کار کردن؟ برادر کشی باید را بیفت. این اتفاق سوریه اینجا رقم زدن، این اتفاق سوریه. تو سوریه چی شد؟ پلیس یه کاری کرده بود با یه بچه، برخوردی کرده بود، اعضای عشیرهش اومدن جلو در پاسگاه پلیس. مرزا آماده سا، همه کارا رو کرده بودن. فکر کن داعشیایی که این جولانی ریخت تو مرز سوریه و عراق زندان آزاد کرد، چند هزار نفر بودن. اینا رو به زودی در عراق و جای دیگه بتونه استفاده خواهد کرد. همزمان یه اتفاق دیگه افتاده، شما دقت نکردید، اینو گوش کنید، این تیکه مهمه. پریروز چی شده؟ ارتش آزادی بخش بلوچستان تو پاکستان ریخته زندانی ها را اونجا را آزاد کرده، که خیلی هاشون عناصر مسلح خطرناک. این از غرب، این از شرق، چون دیده خودش نمیتونه به جنگه. میگه اونا آماده بشن. تو سوریه چی شد؟ اینا رفتن از توی جمعیت به پلیس شلیک صورت گرفت، پلیس هم جواب داد به رگبار. بس مردم کشته شدن مرز ریخ به هم، مرز اردن، مرز عراق، مرز ترکیه. یه لحظه دولت مرکزی دید همه چی رفت. سوریه این کارو کردن، مدل اصلا اینا تست کردن قبلا، دیدن عجب این آقایینی که به اسم توریست می اومدن سوریه، تمام این خونه ها تجهیز شده است از قبل. سر و کوچه دو تا خونه اول کوچه رو گرفته بودن فنی، خیابونا بسته شد، کوچه ها بسته شد. آقا این همه اسلحه کجا بود؟ هیچی، دستگاه اطلاعاتی سوریه خواب بود. اسلحه ها رو دادن دست اینا که چی؟ ازشون حالا خون ریخته شده. اونجا جولانگاه سعودی ها بود سوریه، برای اشغالشون میومدن میرفتن سر سواحل لازقیه و فلان. سوریه ریختن به هم، با آشوب کشتن. رسانه با تمام توان اومد، شبکه های وهابی، مفتی های وهابی اومدن، آخونداشون اومدن شروع کردن فتوا دادن. بیایید شروع کردن از سکولار بیدین تا روحانی مذهبی اومدن وسط که بعد کار اینا رو یه سره کرد. 12-13 سال پیش دارم میگم، اون مدل رو آوردن دارن الان انجام میدن. تجهیز کنن، اسلحه بیارن. آقا پاسگاه پلیس حمله کنی بهش چیکار میکنه؟ کل دنیا چیکار میکنه؟ بابا تو آموزش نظامی میگفت یارو فرمانده اومد به سربازه گفتش اسمت چیه؟ گفت بهرام. گفت این چی دستت اسلحه‌ش؟ گفت ناموس. همه به اسلحه اصلا تو ارتش میگن ناموس. رسید به بغل دستی گفت تو چی؟ گفت شهرام. گفت این چی دستت؟ گفت ناموس بهرام. تو بیای بری وارد یه منطقه نظامی بشی که اسلحه داره، بعد بری اون تو قانون داره، سقا پروتکل داره برای این کار. اصلا اون میدونه این طبق این پروتکل این اتفاق میفته، این پینگ پونگ طراحی شده است. اون اگه بگه آقا واشتی توی خیابون اعتراض مسلمت آمیز کنه، که شما پلیس همجا بایمیسته نگاهت میکنه، اونم نگاهت میکنه، شعار میدن میرن. مگه نبود تو فیلمای چرا 15 روز اول اتفاقی نیفتاد؟ 12 روز اول اتفاقی نیفتاد؟ آقا اعتراض داره میگیره، ما هم داریم. اینجا که فایده نداره. بی بی سی اون خبر رو زد، تا الان کلن در کل کشور 30 نفر هم کشته نشدن، به درد نمیخوره. لیدرهایی که بادیگارد داشتن، لیدرهایی که کاورمن داشتن، آدمایی داشتن که اینا رو کاور میکردن، پوشش میدادن. مگه به این سادگی میشد لیدر گرفت؟ طرفی که تو یه دونه رگبار، تو یه دونه رگبار 4 تا از نیروی امنیتی رو زده بود. این دوره دیده. یه اسلحه کلاش به دست یه نفر همچین اصلا کلاش از دست آدم در میره. کلاش اسلحه که موقع شلیک رگبار میل به حرکت داره. برام تو فیلم هم دیدی دارن بغلی میگیرن تیر میزنن. خب این که بزنه از اون کشته دیگه، این خون افتاد. یه نفر کشته بشه، رفقاش، فک فامیلاش، همسایه هاش، هم کلاسی هاش. عجیب نیست سیستان و بلوچستان ما یه دونه کشتم نداشت؟ غرب کشور یا خدا چه آشوب بود. چرا غرب کشور؟ چون پایگاه موشکی که نزدیک به اسرائیل و موشکای تاکتیکال ما سوخت جامدامون که خیلی سریع به اسرائیل میرسن، کوهستانیه، بهترین جا برای شهرکای موشکیه که از بمبای سنگرشکن و چی در امان باشن، همون جاها شلوغ. ما شهرهایی رو تو اخبار میشنیدیم شلوغشون، طرف میگفت این شهر مال ایرانه، اسمشو نشنیده بود تو اخبار. چرا 5000 نفره، 10000 نفره، همه غرب؟ جنگ 12 روزه کجا رو زد؟ از بالا بگیر تبریز رو بگی بیا تا شمال خوزستان، زاگرس رو میزد. چرا؟ چون اصل پدافند اونجا، کوههای ما اونجا، اسرائیل سمت غرب ماست. موفق نشد. راه چیه؟ این داخل باید بپاشن برم. از داخل باید این انسجامشون گرفته بشه. اصلا این رفتارهای خوشونت آمیز برای چی؟ برای اینکه اون نیرو امنیتی بترسه. بگی من دست اینو بیافتم تیکه پاره هم میکنن. باز دوباره یه کشتی هست که از قبل آموزش های لازم رو داده. آره. یه فرهنگی هست که اینا تو این فرهنگ بار میان نترسن. شهادت طلبن. میبینی؟ یعنی در مقال اون پروتکوله این بره. بعد چی میشه؟ چی میتونی بگی؟ بدترین جنگ بند. زمان جنگ من پدر خودم ارتشی بازنشسته است. گفت بابا زمان جنگ همه دوستشن برای خوزستان بجنگن. غرب نه. گفتم چرا؟ گفت خوزستان داشتی با بصریه میجنگیدی. با عراقیه میجنگیدی. غرب اینجوری نبود. هموطنت جلو داد. سخت. سخت. چی کار کنی؟ نزنی؟ اشتباه. بزنی؟ یا از ضرر دیگه ای داره؟ این داخل رو باید پایید. بله سختی ها اینا همه رو من میفهم، نه منکرشم نه ایچی، معترضشم. انقدر اعتراض میکنه که شما دیدی ما رو تلویزیون ملویزیون همی جمهورستان را نمیدن. برای چی باید که انتقاد میکنم؟ انتقاد ما هم کردم، دیدم اینا تو هم جلسه. این شرایط دنیا امروز شرایطی نیست که شما فکر کنید مثلا شوخی و بچه بازی و اصلا. ببین چه حرام لقمه ها و حرام زاده های بر دنیا حاکم شدن. اصلا خدا عمدن یه اتفاقی میفته این اسناد این شکلی بیاد بیرون، اراده الهی برای اینکه همزمان بفهمینا کیان، که فردا روزی تو آخرت خدا میخواد یارو بیاد بازخواستش کنه بگه تو چرا به یه همچین کسی دل بستی؟ ندیدی؟ نشنیدی؟ خبر بهت نرسید؟ باید زمانی باشه که خبرها سریع کف دستشون باشه. کف کسی نه، آقا ما تو جنگل های گواتمالا بودیم، نمیدونم مثلا تو کنار آبشار نیاگارا بودیم نرسید مثلا. اینجوری نیست. پس این سختی ها، این تلخی ها، این سیاهی ها رو میبینیم، آماده باشید. اما امید داشته باشید که گفت یاران مؤمنین سپاه پیامبر وقتی جنگ احزاب شرز برش شد چی شد؟ خوشحال شدن. نه اینا رو ما گفته بود آخ جون. پیش رو چیه؟ دنیا، دنیا نه ما، من اصلا عرضم خودمون نیستیم، من راجع به خودمون. دنیا روی آرامش نخواهد دید. جنگ های وحشتناکی در دنیا در پیشه. انقدر از هم بکشن، یادتون باشه عرض بنده، که وقت نکنن مرده ها رو چال کنن. تصاویری بیاد از جنازه هایی که رو زمین همجور وقت نمیشه اینا چال کن. آسیب میبینیم یا نه؟ اگر انسجام خودمون رو حفظ کردیم خیر، خیالتون تخت. اگر انسجام رو حفظ نکردیم چه که سفته میزا بیش کرد؟ باید صبوری کرد. باید الان به از اعضایی مثلا این یه خانوادن ناراحتن فلانن، محبت کنید بهشون با همدلی، همزبانی، حسن نیت رو بتونش بهشون نشون بدید، آرومشون کنید. عصبی آدم عصبی الان هر چیزی میگه، وسط دعوا حلوا پخش میکنه. بعضی موقع مردم میبینن آه این چه وضعیه فلان، به خودم میشینم شنوندم گوش میکنم. ذات مردم ما ذات پاکیه. مردم مردم اخلاقی هن، مردم مردم فطری هن. یه روزی که برای سگا رو میرن غذا میدن تو بیابون شهری درست کردن و همه چی ریختن به هم، داشت صحبت میگه، گفتم به خدا همین هم از خوبی مردممونه دیگه. قبول کنید کار غلطیه ها، اکوسیستم رو ریخته به هم. اما چیه؟ این نشون میده که بابا این دلسوزه، میگه اون حیوان گرسنه نمونه. اینو ببین، این مردم مردم فطری، مردم مردم اخلاقی، مردم نجیبی هن، مردم مردم پا سفره پدر مادر بزرگ شدن. فلز و ما یقین داریم بعضی از اتفاقاتی توی شهر افتاده اصلا کار مردم ما نیست، این کار دشمنه. و اینم به این معنی است که ما منکر ضعف‌های داخلی بشیم. تعجیل الفرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب از زمان انشاءالله خدا همه ما و شما را از مسببان ظهور قرار بده. به چشم سرمون انشاءالله ظهور حضرت ولیعصر رو درک بکنیم. دعا برای ظهور یادتون نره. استغفار، دست به دامان ابا عبدالله بودن، خودمون و خانوادمون یادمون نره. صلوات بر محمد و آل محمد.